اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه دوم آبان ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام تفقه در دین به این بحث رسیدیم، یا این بحث مطرح شد که ما سه ساحت یا سه سطح از اجتهاد را تصویر کشیدیم. اجتهاد استظهاری، استنباطی، استنتاقی، این یک بحث بود. یک بحث تجزی و اطلاق هم مطرح شد و مطرح بوده. حالا این تجزی و اطلاق توی اجتهاد استظهاری چگونه تصویر میشه، در اجتهاد استنباطی چگونه، در اجتهاد استنتاقی چگونه، این هم یه بحث. یه بحثی که دیروز با پنج جلسه قبل دوستان اشاره کردن، بحث اعلمیت و افقهیت، یعنی آیا ما تشکیک را قبول داریم در فهم یا در اجتهاد. اگه تشکیک قبول کنیم چگونه است؟ فهم فهم دیگه، فهیم و افهم داریم اصلا، یا فقیه و افقه، استشهاد با اون روایت رو به حامل فقه الا من هو افقه من، مثلا، یا آیات دیگری که فرمود و قل رب زدنی علما و امثال اینها، که مراتبی برای دانش و علم در نظر گرفته شده، یا آنچه که در کتب فقهی ما یا اصولی ما، فقهی ما بیشتر، بحث اعلمیت مطرح شده. خب این اعلمیت چیست، یا به چه چیزی، به چه ملاکی این اعلمیت حاصل میشه، کمیه، کیفیه، چجوریه این اعلمیت؟ اینا همه به هم ربط دارن گویا، این مسائل را اگر بخواهیم اینا را بحث کنیم یکی یکی، برمیگردیم، باید برگردیم به اون بحث اصلی که تعریف ما از اجتهاد و تعریف ما از فقه باید شفاف بشه و دقیق بشه، بر اساس اون بیاییم این سه بحث را دنبال کنیم. خب حالا اگر دوستان در این زمینه مطالبی، عرایضی، سوالاتی دارن، ما گوش میدیم، بعد وارد یکی یکی این ها میشه. سوالی نیست؟ هنوز این ماشین را نیفتاده،
هوا سرد.
خب توی بحث اول که اون سه سطح از اجتهاد یا استنباط، اگر قبول کنیم این سه سطح را، یعنی سطح استظهار از نصوص، و سطح بالاتر استنباط و استخراجی که احتیاج به جمع نصوص و گاهی تأمل و دقت در چندین نص و متن، چندین ظهور را با هم باید در نظر گرفت. البته در کنار این که این استنباط ها هم اگر مقید بشه به اینکه کسی حق استنباط داره که به تمام نصوص احاطه داشته باشه، نه اینکه دو تا نص را فقط به تنهایی بگیره، دو آیه را در کنار هم بگیره بعد از اونها یک حکمی صادر کنه یا یک حکمی را کشف کنه، اینم میشه مطرح کرد. این به عنوان یک فرضیه، همونطوری که در استنتاق هم یه چنین پیش فرضی یا پیش نیازی مطرحه که استنتاق زمانی رواست و عملیه و واقعیه که احاطه به کل متون تشریعی، یعنی هم از قرآن و سنت داشته باشه فقیه، و بعد این استنتاق را انجام بده. خب این سه وضعیت را حالا به عنوان پیش فرض خودمون اگر حساب کنیم و چنین چیزی را قبول کنیم، حالا ممکنه بعضی ها در این تشکیک کنن که اینها سه چیز نیستن، استظهار، بعد استنباط، بعد استنتاق. آره، فرقش اینه. توی استظهار شما متنی که در اختیارتون هست، آیه یا روایت، ظهور او را شما به دست بیارید و از ظهورش آنچه را که می فهمید اون را ملاک عمل خودتون قرار میدید. گاهی فراتر از ظهور شما باید دقت بیشتر کنید، چندین ظهور را در کنار هم بذارید، مثل همون اقل الحملی که در هیچ نصی تصریح نشده ولی از جمع بین نصوص دو نص شما اقل الحمل 6 ماه را اینه به دست میارید، یا در تخصیص، یا در تخصیص تقیید، یا در تعادل تراجیح که شما اونجا زمانی به رأی میرسید که قاعده داشته باشید بر ترجیح یکی از دو ظهور بر یک دیگر، یعنی حل تعارض. بدون حل تعارض شما نمیتونید هیچ تصمیم به هیچ ظهوری عمل، یعنی از لحاظ عمل شما نمیتونید فتوا بدید. پس یعنی اینجا شما آمدید ظهورها را با هم مقایسه کردید، بعد آمدید یک ظهور را اصل قرار دادید، دوم را ظهور بعدی را به عنوان ظهور مرجوع، اگر ظاهر و ازهر دارید، اگر ظاهر و غیر ظاهر داشته باشید، شما اینجا قواعدی را اعمال میکنید، بر اساس اون قواعد استخراج میکنید اون حکم را، که این پیچیده تره. نه، اینه میتونیم استنباط بذاریم مثل میشه. چرا؟ یعنی فراتر از ظهور، شما ظهور را به دست آوردید، چطور؟ شما در بحث تعارض میگن زمانی تعارض مطرحه که شما دو ظهور حجت داشته باشید. خب پس از باب حجیت ظهور شما اومدید به نتیجه رسیدید، ولی دو ظهوری که هر دو حجتن که نمیشه، اینجا مشکل عقلی دارید که نمیشه این دو ظهور حجت باشن، پس باید اینجا شما ترجیح قائل بشید، بعد با قواعدی شما میاد این ترجیح رو انجام میدید.
استنتاق نیست،
این میاد تو حوزه استنباط، یعنی شما استخراج میخواهید بکنید حکم را. مثلا اگر فرض کنید، اگر حتی این بحث مثلا اگر یک ظهور تقیعی باشه، شما باید برید خارج از اون نص، خارج از اون متن تأملی کنید، تحقیق کنید و کشف کنید که این ظهور ظهوری نیست که قابل استناد شما باشه، بعد این ظهور رو از دایره استناد بیرون میارید. خب اینجا یه چیزی فراتر از استظهار دارید انجام میدید، یعنی یک گام بالاتر. استظهارتونه کردید طبق قواعد، میگید آقا اینها این امر، این هم نهیه، در جایی که امر دارید و نهی دارید شما اونجا، بعد میاید وارد یک قاعده عقلی دیگری میایید میشید که اینجا امر و نه اجتماعش ممکن نیست، در زمان اجتماع امر و نه چه باید کرد؟
فراتر از استظهار شما یک گامی برداشتید. ما اینه میتونیم اسمش رو بزنیم، یعنی میگیم این اجتهادی است در یک سطح بالاتر از استظهار. استظهار را با اون کمک قواعد مطرح اصولی به دست میارید، اما این استظهارها شما را نمیتونه به نتیجه عملی برسونه. پس باید مزید بر اون قواعد، شما قواعد جدیدی را داشته باشید تا اینکه شما تکلیفتون رو روشن کنید، بدونید چه چیزی الان بر شما حجت بشه. این ما میتونیم اسمش استنباط بذاریم. استنتاق برای اینه. توی استنتاق تعریفی که از شهید سر برای استنتاق استفاده میکنیم اینه که شما میخواهید یک مرکب نظری، شما میخواهید یک نظام فرض کنید خانواده یا یک نظام اقتصادی، یک مجموعه از احکام که اینها به تنهایی اینها بخشند در کل ابواب فقه، اما منظوم بودنشون و منتظم بودنشون را شما باید به دست بیارید، یعنی باید استظهار کنید جایی که جای استنباط داره استنباط هم انجام بدید، بعد به کل اینها شما احاطه داشته باشید، از میان مجموعه احکامی که در این فقه مطرحه شما اون نظام را بکشید بیرون.
جایی اشکال شهرسر شده به این که شما میای از مجموعه،
حالا اون باشه اشکال الان نگید، بیان ما در تعیین مفهوم استنتاق نه در بحث حجیتش، اون بعد آیا حجت یا حجت نیست.
من اصلا تو مفهومش مشکل میخوریم.
چطور؟
این که شما میای چیکار میکنید؟ ما استنباط میکنید مجموعه فتوا رو دست میارید در مقام عمل، بعد میگید
نه
بعد میگید مجموعه این فتوا یه منظومه ای رو به ما میده، یه قاعده ای شما دست میارید، بعد وقتی این قاعده رو دست میارید میگه خیلی خوب فقه این منظومه، یعنی فقه ما فقه شیعه مثلا این منظومه فکری رو داره، بعد حالا خیلی جا اتفاق میفته این منظومه فکری متعارض میشه با چی؟ با نتایج، با اون مستنبطات ما. وقت
باز رفتید رو مرحله بعد، اون مرحله بعد، الان اصلا میگیم این کاری این یک کار اجتهادیه یا نه، تلاش علمیه، روشمند، این روشی داره، چون میگه روشش اینه که شما باید مجموعه مسائل اون موضوع را باید بدونید و با سوال هایی که این موضوع برای شما به وجود آورده شما با چراغ این سوال ها به سمت مجموعه احکام برید.
من
اینکه بخوام به غرض بشنسیم تو بحث غرض و چیزها، خیلی چیزها اینجا ممکنه دخیل باشه. خود این تلاش یعنی شما یک شیئی که الان توی این احکام نیست
میگم تعریفی داریم میکنیم، خب اون مدار تعریف چیه؟ یه موقع ما تعریف میکنیم خب به قرض، یه موقع تعریف میکنیم به یه عرضیش، الان هر این تعریفی که ما داریم از همین
نه با... به موضوع نه نه اینجا ما داریم میگیم یه موضوعی داریم که این موضوع در فقه ما مطرح نیست، خانواده مطرح نیست، خانواده مطرح نیست، طلاق مطرحه، نکاح مطرحه، خانواده مطرح نیست. ما میخواییم ببینیم نگاه قرآن و سنت به خانواده چجور نگاهیه. شما باید برید مجموعه از متون را گردآوری کنید که به خانواده به نوعی ربط داشته باشن، یا حالا بر اساس دلالت تزمنی یا التزامی، چون خانواده مستقیم نیومده مطرح نشده. خب فرمود ما بنی بنا فی الاسلام احب من النکاح، خب اینجا استفاده استحباب نکاح کردن آقایون و استحباب مؤکد، اما خود خانواده چی؟ خود عمل نکاح یا عقد نکاح را اینا استظهار کردن. موضع این شریعت نسبت به خود خانواده که قانون اجتماعیه که حالا تعریفش کردیم، میگیم این قانون اجتماعی، این واحد اجتماعی در فقه ما جایگاه داره یا نداره؟ چه جایگاهی داره؟ شما باید برید از مجموعه از متون استخراج کنید نگاه شارع مقدس به این قانون خانواده. خب اینجا میگه ایشون میفرماید این را داری استنتاق میکنی، یعنی داری اونا رو به نطق میکشونی که موضع شریعت را نسبت به این، بعد میگی خیلی خوب خانواده تعریفش بر اساس این مجموعه مثلا متون این خواهد بود، دو ویژگی های خانواده از نگاه این متون این خواهد بود، و مثلا این خانواده نیازمنده به مجموعه از قوانین است که این قوانین بخششون شما در کتاب نکاح میبینید، بخشش در کتاب طلاق میبینید، بخشش بخش میبینید. تو میگید مدیریت خانواده، اصلا ما نداریم مدیریت خانواده تو فقهمون. که مدیریت خانواده چیست و چگونه باید باشه، هر دوی اینها رو شما میرید از لابلای این متون در میارید. میگه این بالا فراتر از استظهاره، فراتر از استنباطه، چون در استنباط یه شیء موجوده اما شما این رو از لابلای اونها در میارید، اینجا فراتره، دارید اون را میکشونید به سمت موضوعی که شما میخواهید بفهمید موضع شریعت چیه.
تقدمشون ها زمانیه، اول استظهاره، بعد
یعنی شما در همه اینا شما استظهار دارید، یعنی در استنتاق.
خب من مشکل ندارم، الان متوجه شدم دقیقاً موضوع چیه، در حد اینه که اگه شما دیگه نظامی رو مثلا به اسم خانواده پیدا کردین،
بله،
بعد اهمیتش رو دونستی، اون موقع نگاه شما به ادله مثل نکاح و طلاق هم و استظهارات استنباطات شما هم متفاوت خواهد شد.
بله، اگر شما آمدید برای این کانون خانواده که باید مثلا ضرورت تشکیلش، نه استحباب تشکیل، ضرورت تشکیل بهش میرسید، ضرورت تشکیل به خاطر جایگاهش، مقاصدی که برای تشکیلش آمده در آیات و روایات، اینا رو کنار هم میذارید، بعد میگید خیلی خوب از لحاظ عقلی و از لحاظ خود آیات و روایات این رها نشده است، این چنین کانونه به این اهمیتی رها نیست، بلکه این منضبط نظامی براش تشکیل شده تا او را حفظ کنه، تا او را به وجود بیاره که با عقد نکاح به وجود میاد و با احکامی که مترتب بر عقده بخشی از اون اصول لازم برای مدیریتش تعریف شده، برای تداومش هم یک سری اصول و ضوابط الزامی و غیر الزامی گذاشته شده. پس شما اومدید در حقیقت یک چیزی رو استخراج، تو همه اینا استخراج، تو استظهار یه استخراج اولیه کرد در حد ظهور، در استنباط هم استخراج کردید، ولی استخراج باز موضعی در حد یک حکم، یک حکم، یعنی یک حکم فرعی، یعنی اقل الهم چقدره مثلا، یا الان این ظاهر و ازهر ما رو به چی به ما میده، محصولش چیه، یا این اگر بحث تعادل تراجعه اینجا آوردیم، بعد از تعارض کدام یک متعین خواهد بود از این ظهورها که ملاک عمل قرار بگیره. بعد از این شما بعد از این مرحله میایید استنتاق، یعنی استنتاق ماورای این، تا اونا رو حل نکرده باشید، استظهار نکردید، استنباط نکردید، نوبت به یعنی استنتاق کمیتش لنگه. چرا؟ چون بخشی از اون مواد لازم را برای استنتاق شما هنوز تحریر نکردید و به یک نتیجه نهایی نرسوندید، پس نمیتونید، این استنتاق شما ناقص خواهد بود، یعنی پیشفرض‌های شما ناقصه، در نتیجه این استنتاق حاصل نمیشه. بعد نتیجه استنتاق چیه؟ ایشون تأکیدش اینه که یه مرکب نظریه این، که این مجموعه از اجزا داره که اینها با هم هماهنگ و مرتبط هستن، حالا اجمالی و تفصیلی. در اون اجمالش شما به یک نظری، یک مرکب نظری میرسید که مثلا میگید خانواده چیست؟ حالا ما اینجوری، یعنی من برای خودم برای حل این معضل تداخل نظریه و نظام به این روی کرد توجه کردم بیشتر و احساس میکنم این مشکل رو حل میکنه، که اگر ما به چیستی و چرایی خانواده از نصوص رسیدیم، ما در حقیقت یک نظریه درباره خانواده به دست آوردیم از نگاه قرآن و سنت، و برای اینکه اون خانواده تحقق پیدا کنه به مجموعی از مقررات و قوانین نیازمنده این خانواده، که چگونه باید باشه این خانواده در تشکیلش، در مدیریتش، در انحلالش، این مجموعه مقررات رو اسمش میذاریم نظام، نظام مدیریت، نظام تشکیل خانواده، نظام مدیریت خانواده، نظام انحلال خانواده، که حالا در کتاب دو کتاب نکاح و طلاق خوشبختانه بیشتر این احکام فراهم. اما این که مسائلی که حالا اشاره کردید، مثلا ازدواج متعدد یا موقت، اگر نظاممند ما فکر کنیم، یعنی نظاممند ببینیم، نه اینکه نظام فکر کنیم، خانواده را از اسلام نظاممند ببینیم، جایگاه این دو پدیده کجاست در این نظام؟ یعنی اولویت اصل اولی در نظام تشکیل نظام خانواده با تک همسریه و چند همسری میشه یک امر خارج از امر طبیعی، یا نه تک همسری در اعداد تعدد زوجات، در اعداد تکهنسری یکی از اصول اولیه، حکم اولی بر این است و اصلا شارع مقدس خواسته این نوع از تعامل برای ایجاد کانونهای خانواده یک امر طبیعی و امر منطقی باشه و در هر شرایطی وجود داره و نسخ هم نمیشه، مگر حالا بیاد شرایطی و ضوابطی که خارج از مثلا شرایط طبیعی باشه. یا ازدواج موقت، طور که در بعضی روایات مطرح شده که برای کسی که نمیتونه ازدواج دائم داشته باشه، یا اینکه بحث ازدواج اما مثلا در صورت عدم میسور بودن ازدواج با حرائر مطرح میشه، اینجوریه؟ یعنی برای حل یک در رتبه دوم سومه یا نه در رتبه هم هستن. اینا مسائلی است که اگر نظام واره دیده بشه مسائل خانواده، ممکنه اینا هم جایگاهشون متفاوت بشه از نگاه فقیه، یعنی ببینه که اگر اینها رو در عرض هم ببینه امکان داره بر حسب این نصوص موجود و بر حسب اون منظومه، یا نه اینها در کنار هم نیستن، اینها مترتبه بر هم هستن.
می‌تونیم
بگیم محصول استنتاج، استظهار و استنباط ما رو ارتقا میتونه بده،
یعنی
به یک لایه بالاتری دست پیدا بکنه، منافاتی هم لزوما شاید نشه، لایه
بعدی عمیق‌تر.
بله، یعنی یک تعبیر بنده اینه، یعنی سطح اجتهاد ما یا سطح فهم ما پیچیده‌تر میشه، یعنی احتیاج به قواعد بیشتری داره و عملیات رسیدن به نتیجه پیچیده تره. همه اون عملیات لازم در استظهار مفروغ عنه، اگر چیزی باید استنباط بشه اون استنباط ها هم مطرح میشه. الان در حقیقت یک مرحله از اکتشاف و جمع‌بندیه، بلذا او گفتیم که اینجا اکتشافه یا ابداعه، یعنی ما داریم نظامی را ابداع میکنیم یا داریم نظامی را کشف میکنیم. مثال زدیم به پیچ و مهره های یک ماشین که اینها را کنار هم اگر یکی به شما بده، شما میاد اینها را که ترکیب میکنید، شما ابداع نمیکنید، شما اون ترکیب اجزایی که منظور در این اجزا و الان متفرقه است به عنوان وسائل یدکی در اختیار شما قرار داده شده، این مسائل یدکی را هر کدوم در جای خودش قرار میدید. شما حکم این نظامی که میگیم اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا خانواده، یا فرض کنید نظام مثلا فرض کنید دفاعی، یا هر یکی از نظام های نظام بهداشت و درمان، هر نظامی از نظام هایی که قابل استحصال از قرآن و روایات، ما اونجا مکتشف اون نظام خواهیم بود یا مبدع اون نظام خواهیم بود؟
سوالی که من داشتم گفتم که اینا رتباشون چجوریه؟ ببین شما یه مثالی میفرمایید که مثلا میزه پیش و مهره میزنیم، خب اینجا یک اجزایی هست خب و یک کلی،
بله،
خب این کل هیچ وقت نمیاد اجزای خودش رو تغییر بده،
بله،
چون خود متضرر متضمن تغییر خود کل.
بله،
اگر ما استنتاج رو بگیریم یک کلی هست که از مجموع استظهار و استنباطه، پس باید بپذیریم که این کل در اون استنباط و استظهار نباید دخیل باشه در تغییرش، در تفکیکش مثلا، حتی در ارتقایش، چون چون اگر اتفاق بیفته تبدل خودش اتفاق میفته، تبدل خود اون استنتاقه به یه چیز دیگه اتفاق میفته. یعنی مثلا ما یه چیزی فهمیدیم الان از مجموعه این استثارات استنباطات یه چیزی فهمیدیم، حالا اینو فهمیدم خیلی خوب، به نظر من این جزش اینجوری باید باشه، تغییرش
بده. حالا اگه اینجوری شد،
خب
اگه اینجوری شد،
ما میخوام بگیم که استنتاق رو نبایستی مرکب از استثارات استنباطات بگیریم، بلکه استنتاق رو بایستی چیکار کنیم؟ بریم از خود متن ادله به دست بیاریم که آقا بگیم مثلا متن ادله ما که چیه، که مصدر همه استنباط و استظهار است. داره چی میگه؟ میگه آقا شما یک نظامی دست به نظام خانواده با این اهمیت ها، با این تعاریف اینا رو باید کشف بکنید، و بعد اون استنتاق در رتبه قرار میگیره، حاکم میشه، بعد شما میره سراغ چی؟ استظهار. استظهار میکنی، اونجا استظهارات انجام میدی، بعدش میره سراغ استنباط. یعنی بایستی سیکل برعکس بشه.
این که یه اتفاق میفته، این استظهار بعد از استظهار، نه استظهار اولیه.
نه،
اونجا که میگه استظهار اولیه است، بعد شاید حجتش هم به هم بخوره. شما وقتی میاریش توی ترکیب میذاری، میبینی نمیسازگار یا در فهم خودت اولیه خود.
خب مثلا استظهار شما خراب شد دیگه.
نه 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 نه، اجازه بدید حاله. حالا اجازه بدید، ما در جلسه قبل بحث نظام خانواده بود، همین بحث دیروز اشاره کردیم به این نکته. حالا اینو بگم بعد. گفتیم ما دو مسیر داریم برای به دست آوردن نظام. یک مسیر بگیم بر اساس از علت به معلول، طریق برهان لمی، یکی هم به طریق برهان عینی. طریق برهان لمی این بود که ما بیاییم از همون فلسفه تشریع و قانونگذاری برای این خانواده شروع میکنیم و تمام اصول کلی که خود شریعت، خود قرآن طراحی کرده، اهداف تشکیل خانواده و نتایجی که از این خانواده میخواهد بهش برسد، اینها میشن اصول کلی و اون در حقیقت چتر نجات فقیه که باید زیر پوشش اینها تمام اون قوانین را ببینه. یعنی هیچ قانونی نباید با اون مقاصد معارض باشه، بلکه محقق اون مقاصد باشه، حالا یا مستقیم یا به چند واسطه. اون وقت این در حقیقت در اینجا شما همه حتی استظهاراتون هم میاد در این چارچوب. یعنی چون شما نگاه مقاصدی دارید و در این نگاه مقاصدی، این نگاه مقاصدی شما دارید اون متون را برای استظهار دارید تو اون چارچوب میارید، بلکه اینا میشه اون قرائن محیطه به اون نص. استظهار شما اینجا جهت پیدا میکنه، استظهارهای عجق و عجقی نخواهید داشت، خیلی از احتمالات منتفی میشه به خاطر اینکه اون احتمالات در اینجا، مثلا شما به یکی میگه هر چی دلت میخواد بگو، شما میکنی چرت پرت گفتن. نه بابا، هر چی دلت میخواد تو این چارچوب شما بگو، اینجا همچین اطلاقی یا همچین عمومی اصلا معنا نداره. در چارچوب این مقاصدی که تعیین شده شما این نص را میبینید، لذا استظهار شما اتو کشیده میشه اینجا، چون از بالا شروع کردی.
نظریه‌ای که ما کشف کردیم همون
بده
الان، بله، کسی اشکال کرده به شهید سر که این یه مدل قیاسه یا نه؟ همچنین اشکالی نشده. مثلا
قیاس چرا؟
نه استخب... کشف علت داره میکنه دیگه، کشف فلسفه داره میکنه.
خب
درست شد، یا با همون فلسفه داره میاد بعد احکام جزئی رو کنار میزنه، بعد رو تقویت میکنه.
اگر هم باشه شما که قیاس منصوص العله را قبول دارید،
منصوص العله
خواهم این دیگه
به طور العله نهایت نهایتش، یعنی به زور بخواستون بزنید بگید مستم به طور العله.
اگر دو تا چهار تا شد چی کار میکنی؟ مجبوری زیروار بری دیگه. فرض بر اینه، فرض بر اینه حالا خوشبختانه قرآن طوریه که احکمت آیاته ثم فصلت فرموده، یعنی اومده گفته آقا من کلیات بهت میگم، آیات المحکمات هن ام الکتاب رو بهت میگم که در چارچوب اینا شما حرکت کنی، لذا مسیر شما را در حقیقت پاکسازی کرده. ولی چرا ما این حرف میزنیم؟ ولی چون ما اینها را در آموزش فقهیمون دنبال نمی کنیم، به ما نمیگن و ما هم نمیدونیم و اینها را نمیخونیم. سابقا مثلا می آمدن آقا یک دوره آیات الاحکام میخوند استدلالی، یک دوره خلاصه فقه روایی میخوند، یعنی می آمد با متون آشنا میشد، اون مسائل دیگه بدیهی فقهی و اون مسلمات فقهی، همه اینها در حقیقت اون خط قرمزها را میدید. بعد می آمد وارد مرحله استنباط میشد و اونجا قواعد را مثلا اعمال کنه، ببینه حالا در مسائل خلافی کدام رأی را باید بگیره. اینجور اگر پیش بریم خب خیلی مسیرمون راحت تر خواهد بود تا شما بیایید وسائل باز کنید در فولاده که از ابواب هر چی روایته فقط اون روایت نگاه کنید، فوقش هم بگه مبا و سیعتی ما یدلو علیه، فوقش اینه اونا رو هم برید پیدا کنید. یعنی نگاه جز نگرانه به اون چند حدیث و اون چند آیه بدون اینکه شما به اون کل کلی که خود قرآن مطرح کرده. این یه راه بود که گفتیم از این مسیر. خب این نکته که ایشون اشاره کردن که در اینجا استظهار ما بر چه چیزی استوار خواهد بود، یعنی چه قواعدی میاد در این استظهار، صرف ظهور امر در وجوب و نمیدونم ظهور نهی در حرمت کافی نخواهد بود برای استظهار. شما چارچوب داری، در اون چارچوب استظهار میکنیم. مسیر دوم مسیر چی بود؟ انی بود. ما از فتاوای فقها که در حقیقت محصول اون استظهارات و اون استنباطات، فتاوای فقها را ما دنبال کنیم، از این فتاوا اون مشترکات و اون خطهای اصلی که در این فتاوا جمع شده، مثل اون روشی که برای رسیدن به ضرورت وجود فقیه و ضرورت ولایت فقیه در جامعه اسلامی، از مجموعه ابواب فقیه که درش حضور فقیه دیده شده و ارجاع داده شده به فقیه، از اونجا کشف میکنید که پس در پیش فرض فقهای ما جایگاه فقیه و صلاحیات فقیه و ولایت او مفروغ عن گرفته شده که حالا به او ارجاع داره میشه. از این روش استفاده کنیم که مثلا میخوایم بگیم شیخ صد در نظام اقتصادی از این روش اول استفاده کرد، اما بعد مثلا وقتی که آمد و اون الاسلامی قود الحیات را نمیش آمد، از اون روش قبلی لمی استفاده کرد، از اون بحث خلافت و نظریه خلافت که پیش فرض همه این بحث های بعدیه، اون را سامان بخشید یا به اون کشف کرد و بر اساس اون میگه خیلی خوب حالا من باید نظام فقهی خودم رو در اون چارچوب ببینم، در چارچوب نظام خلافت. لذا دو تا راه هر کدوم ویژگی هایی داره دیگه، این برای خودش. حالا اگر اینجور قبول کردیم، پس ما بحث اون بحث دوم اگر ما استظهارهایی کرده باشیم از آیات و روایات و بعد به یه منظومه ای برسیم که این منظومه از لحاظ شفاف شدنش و استحکامش مطمئن باشیم، فتاوایی که با این منظومه ناسازگار باشه، اون اشکالی که بر شهید صد بعضیا گرفتن که آقا شما از این فرع شما به این کل رسیدی، از این جز به اون کل رسیدی، حالا چجوری شما بعد از رسیدن به این کل مثلا اون فتوا را شما داری نفی میکنی چون با اون کل سازگار نیست؟ مثلا ایشون اینجور میگه، میگه چون این فتاوا متعدد بودن، من فتوایی را انتخاب میکنم که در این کل هماهنگ باشه با بقیه اجزا و این ها بله میگه فتوای من بر اساس اون استظهار جزنگر بوده، اون فتوا الان دارم به یک کلی میرسم، تجدید نظر میکنم من در این فتوا، میگم خب اون فتوا اقرب به این کله و حالا دیگه بستگی داره تو حساب احتمالات و بحث این که ما به ظن معتبری میرسیم نمیرسیم، به قطع برسیم دیگه حالا اون بحثای بعدی حجیتشه، ما توی بحث روشش الان داریم کار میکنیم. گفتیم خیلی خوب، اگر این چنین تعریفی کردیم ما برای سه سطح از اجتهاد، اینجا اگر تجزی و اطلاق مطرح بشه چجوری میشه؟ تجزی آیا مطرحه؟ قابل کدومش قابل تجزیه، کدومش قابل تجزی نیست؟ یا اینکه کلن مثل بعضی ها منکر تجزی بشیم، بگیم یا ملکه، اگه تعریف اجتهاد را هم به اون ملکه تعریف کنیم، ملکه یا حاصله یا حاصل نیست. اگر حال ملکه حاصله، این دیگه اجتهاد مطلق برای او قائلیم. اگر ملکه حاصل نیست، اصلا اجتهادی نیست، سالبه به انتفاع موضوعه. یا نه، بگیم این ملکه به تدریج حاصل میشه، به لحاظ اینکه مراتب اجتهاد متفاوت شد، الان ملکه استظهارش کامله، استنباط کار میخواد، استنتاقش هم کار میخواد. خب در اینجا حتی برای استظهار میگیم در بخشی از ابواب فقهی الان قدرت استظهار داره، در بخشی دیگر هنوز اعمال اجتهاد نکرده، اعمال ملکه نکرده، بالفعل نیست الان، یعنی اون نمیتونه الان نه تا نظر استظهاری بده. یحتمل 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 برای اومد رهه. خب این یکی از بحثایی است که قابل خلاصه دقت و تأمله، که تجزی در مرحله استظهار معنا داره و چگونه خواهد بود، قابل تصویره، قابل قبوله. بعد بحث حجیتش میاد.
حالا این سوالی که میفرمایید، ما باید بریم آثاری که ما اجتهاد بار کنیم چیه؟ مثلا ما چیزی که الان از آثار اجتهاد هست این که شما جواز عمل به رأی خود دارید.
بله.
یا اینکه اگر رأی داشتی حرام است که تقلید از غیر بکنی.
بله.
خب حالا فرض بکنیم یه شخصی میگه من مسلط به همه ابواب نیستم، مسلط به همه قواعد نیستم، و در یک بابی در یک فرعی کار کردم و نظرم اینه، اما این احتمال به ازالک میدهد که اگر مسلط بشود به جای دیگه ممکن است که چی؟
نظرش عوض بشه.
نه احتمال کتابخانه فلسفی نه با غلبی. خب آیا اینجا رأی حجت؟
میتونید بله تشکیک در حجیتش داشته باشید، یعنی هنوز به رأی به نظر نرسیده.
میگه اون چی که تو بعد اون من
ظهور بدویه، مگر نمیگید شما در عام بله. یه ظهور بدوی دارید
بله.
خاصه ندیده، نمیتونه عمل به عام بکنه
بله.
بعد از مخصص نکرده
بله.
خب حکمش حکم اون خواهد بود
شبیه
بله. شبیه اون میشه.
حالا حرف اینه که الان ما اجتهاد مجتهد متجزی به چه معنایی؟ به معنایی که به اون خطوط قرمز و چارچوب‌ها واقف نیست. خب که این خب این احتمال میده هر جایی بره خب رأیش خطا باشه، یا نه به اونا وقوف دارن، اما مثلا به روایات و قواعد خاصه یک باب ممکن است الان وقوف اطلاعی نداشته و اشرافی نداشته باشه، اما در یه بابی اطلاع داره. خب این میگه که چی؟ عرفاً به طور عقلایی هم میگه نه، من احاطه دارم و به قواعد خاص و روایت خاص این باب و این فرم احاطه دارم و نظرم همین است.
اگه احراز کنه که بله. این مسائل به ابواب دیگر بله. ربطی نداره
بله.
احراز کنه
بله. احراز
و در اون چارچوب حرکت کنه، خب به یک اطمینان میرسه دیگه
بله.
به اطمینان که رسید
باشه.
به اطمینان اگر رسید دیگه خودش الان تکلیف خودش میدونه.
خب الان سوال اینه، آیا کسی هست از فقها که بگه خیلی خوب اگر کسی اینطوری باشد مجتهد نیست، اگرچه دستور ابواب نظری ندارد، قواعد خاص ابواب دیگر را ندیده است؟
دیگه اینو شما باید برید پیدا کنید قائلش کیه و هست یا نیست.
معالم صاحب معالم ایشون منکر شده متجزیه دیگه، ولی به نظر من اینجوری منکره که میگه آقا طرف خب چی شده به اون چیزی که بایستی تو همه ابواب جریان سریان داره مسلطان احاطه کامل نداره. من اینجوری میفهمم.
نه حالا کلام صاحب معانی که دوباره باید دید، اگر بخوایم روش نظر بدیم بگیم خیلی خب اون مقصودش چیه و چی میشه ازش برداشت کرد، ولی مسئله یعنی تحریر مسئله به همین سبک خواهد بود که اگر بتونه احراز کنه که این مسائلی که اونها را استنباط کرده یا استظهار کرده ربطی به ابواب دیگر نه، احراز کنه، یعنی اینقدر بدونه. حالا معمولا چون مثلا کسی ما بهش میخوایم مجتهد بگیم متجزی که یک دوره کل فقه را دیده باشه، ارتباط ابواب را با هم لااقل مرور کرده باشه و بدونه چه مسائلی بین در باب قضا به جای دیگه ربط داره، یا حدود و دیات چه ارتباطی به نکاح داره و امثال اینا، یا عبادات به کدام یک از ابواب دیگر مرتبط هست. خب اگر فرض بر اینه، یعنی یک دور فقه این چنینی دیده و بر اساس این آمد، یعنی بعد احراز ارتباط و عدم ارتباط بیاد و جهد خودش و تلاش خودش را بگذارد بر استظهار و استنباط از روایات و آیات مربوط به اون مسئله و بعد به یک نظر روشنی شفافی برسه که احساس اطمینان کنه برای خودش که اگر فقیه دیگری هم آمد خواست نظرش را عوض کنه، او مستند و مستدل قدرت دفاع از نظر خودش داشته باشه.
من الان مثلا یه مطلبی افتادم از سید خویی، ایشون وقتی که مرجع میشن خب مبنای رجالی نداشتن، بعد که ایشون رجال شروع میکنم و گفتن خیلی روایت تر و تعدیل این ها میکنن تو سوم فتاواشون عوض میشه. حالا یعنی ایشون اون موقعی که مبنای رجالی نداشته یعنی احتمال اغلایی نمیداده که آقا مثلا من بعدها فتاوا متأثر بشه از مبانی که بعدا اتخاذ میکنم. یعنی
اگر از اول متوجه باشه که این مبانی ممکنه، یعنی این مبانی مثلا معروف و مشهور را که قبول کرده، خب دیگه خودش تشکیک میکنه در اجتهاد خودش.
خب میگم احرازه، خب یه جوری بعض انقدر ضعیف فقرکی رو یه جوری از اول تنگش میگن اجتهاد رو که یعنی اوهادی از ناس میتونن بتونن داخل این بشن، در حالی که ظاهرا
حالا خدا مشکل حل کرده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کدوم به اندازه فهم خودش و عقل خودش راحت کرده، ما مسئول نیستیم، اون خودش بین خودش و خدا دیگه وارد چیز شده، وارد تعامل شده و باید گلیم خودش از آب بکشه بیرون.
مشتر به متجزی به نظرم مهم مقداری تو خلق در مورد صحبت کنیم، فضای واقعی.
خب
شما مثلا فرض من مثلا باب نکاح کار کردم، شما به من میگی که تو مشترد متجزی نمیتونی سایر ابواب رو ندیدی، من به شما میگم عزیز برادر من روایت این باب رو دیدم، اقوال علما و کتاب علما که در مورد اونا هم بحث از این کردن رو دیدم، اگه تو اینجا روایت دیگه بود اونا برده بودن، یعنی چجور روایتی که همه علما که همه ابواب رو دیدن اینجا نهی بردن. حالا شما هم من انتظار شو داریم
خواهی یه مورد که ما به عنوان نقض برای این پیدا کردیم، همه فقها میگن ازدواج استحباب مؤکد داره که حالا باید بختلافه این که لمن طاقت نفسه استحباب مؤکده یا حتی لمن لم تطق نفسه، خب اشتها هم نداره باز میگه استحباب مؤکده، در حالی که هیچی که از فقها وجوب را وجوب تشکیل خانواده رو یعنی ازدواج به عنوان یک واجب کفایی در جامعه مورد توجه نبوده
باید.
یعنی اصلا خارج از فضای ذهنیشون بوده، چون باید. بحث خانواده مثلا بحث شخص، آقا اگر تو به حرام میفتی خب ممکنه واجب باشه، یا دیگری به حرام میفته تو او را نجات میدی از حرام، عنوان ثانوی اینجا میاد، یعنی وجوبش عنوان ثانویه ولی اصلش به عنوان اولی استحبابه. خب فقهایی که فقط تا اینجا رو نگاه کردن، یعنی شما مسئله کردن داری بحث میکنی اصلا گویا درگیرش نبودن و در ذهن اونها به این سمت توجه نداشته، خب در اینجا میگید فقها دیدن روایات و آیات، حالا اقوالشون هم هست به کتب فقهی و الان دیگه من با این مقدار از دیدن آیات و روایات و کلام فقها دیگه من احساس میکنم بری و ذمه هستم اگر من یه استظهاری بکنم. میخوام بگم اگر شما هم مثل اونها هیچ مسئله جدیدی که مؤثر باشه در او فتوا براتون مطرح نباشه یه حکم دارید، اگر نه ذهنتون رفت روی بحث خانواده و اینکه از اینجا ضرورت، از اینجا استحبابه، این ضرورت با اون استحباب چجوری قابل جمعه، خب حداقل یه وجوب کفایی که بعضیا گفتن یه وجوب کفایی در حد حفظ نظام، حفظ جامعه باید باشه. یعنی حکم نمیشه که از دوستان رفته بود کجا؟ واتیکان و مجموعه از این راهبه ها رو باشن سخنرانی کرده بود، گفته بود ها به نظر شما این سبک زندگی که انتخاب کردید، این تجرد را به عنوان بهترین راه و الگو دارید معرفی میکنید به جامعه، اگه همه افراد جامعه مثل شما تجرد را انتخاب کردن چه اتفاقی خواهد افتاد بعد از 50-60 سال؟ میتونید بگید این بهترین گزینه است برای جامعه؟ خب نمیتونن بگن دیگه. خیلی خب، پس شما نمیتونید بگید ما بهترین راه را انتخاب کردیم. ما هم الان که قائل به استحباب مؤکد نکاح هستیم چیزی شبیه اون داریم میگیم آقا این جامعه به این نیاز داره ولی واجب نیست.
البته ممکنه که براشون خیلی بدیهی بوده باشه وجود شفاییش، که بالاخره جامعه تشکیل از خانواده میشه و خانواده هم بالاخره از عقد نکاح وجود میاد و
دیگران هم دارن انجام میدن.
اصلا یعنی برشون واضح و بدیهی بوده بهش نپرداختن، مثل خیلی از احکامی که الان ما داریم وقتی نگاه میکنیم میگیم به نظر انگارشون بدیهی بوده بهش نپرداختن.
نه اینجور بگید، ما هم اگر نگیم مستحب اصلا خود مردم میرن دنبالش دیگه، چون یه امریز که حاصله
یعنی به ذهن میرسید خیلی واضحه بودش، خیلی واضحه بوده که این قضیه رخ میده اصلا.
حالا اصلا این نقطه اینه، یعنی در واقع یه مشتری که ما توی باب داره کار میکنه وقتی کتب علما تو اون باب رو ببینه تمام ادله محتملی که در اینجا تاثیرگذار باشه رو دیده و علاوه بر اون تجربه برای من ثابت کرد. مثلا من بعضی ابواب بوده روش متمرکز شدم دیدم چقدر آیات و روایات هست در اینجا مرتبط هست، هیچ کنون از آقایین اشاره نکرده.
یک،
یعنی من اگر اصلا بخوام تشکیل کنم تو مشهد متجردیش تشکیل نمی کنم.
این یک،
اون مشترکی تشکیل میکنم که همه ابواب دیده.
این یک. دو،
البته اصلا این هم هرچان ببخشیم تو پرانتز، مشتهد متجردی که به روح شریعت حاکم باشه، یعنی روح شریعت رو دیده باشه. اگه روح شریعت رو نداشته چه یک باب چه صد باب مشهد مشتهد نیست، اما اگر تسلط به روح شریعت داشته باشه برای توی باب متمرکز میشه تو من این بهتر میتونه بفهم کنه
روح شریعت
چی هستش. حالا بعدا میگه 6 ماه باید بیای بحث کنی تا برسی. حالا مورد دیگر این است که ببینید، یکی از مواردی که حالا بعضی ها هم ممکنه گفته باشن که آقا شمایی که امر دارید فانکح الایام منکم، یا حالا موارد دیگری که عذاب داره برای ترک مثلا فرض کنی یا وقوع در حرام، شما اینها رو آیات که میاد میبینید اوامرش میگید به استحباب، امر استحبابی تعبیر میبرید یا تفسیر میکنید، یه قدر متیقنش اینه. چرا شما از وجوب منصرفید؟ چرا؟ چون یه سری روایت اومده تشویق مشوقه به ازدواجه، میگه چون مشوقه همه رو ما یک کاسه میکنیم. نه کی گفته شما انکه حل ایام کمه حمله بر وجوب، روایت دیگر مشوقه رو هم میگید. خیلی خب، اونا هم دارن مزید بر خلاصه تشویق و تأیید و ایجاد انگیزه. ها
یعنی برعکسش، به جایی که روایت قرین قرار بده
اصلا تو این اصل اون هم میاد کمکی، چه اشکال داره برای فرهنگ سازی، برای نهادینه کردن، برای بحث توسعه و امثال اینها بیاد. یعنی یک بحثی اونجا خواهیم داشت که آقا این چه جور استنباطیه، یعنی با چه قواعدی این استنباط داره شکل میگیره، اینو باید شما روش کار کنید.
یه تراسی احتمالی هم مثلا بشه که شرایط زمانی و مکانی، این نگاه اجتماعی و حکومتی که آرد نگاه فقهی چه مثلا متفاوت کنه اصلا نگاه این مثلا
بله.
به نظر میسه یه احتمال میشه مثلا که این دوگانه متجزی مطلق رو اصلا تو ساحت فقه فردی و در نسبت خود فرد مجتهد و مستنبط بین خود و خدا مطرح کردن.
بله.
اگر بیایم یه نظام آموزشی، نظام جامعه علمی حوزوی مثلا اینو در نظر بگیریم
و این نظام علمی بخواد به افرادی اطلاق فقیه و غیر فقیه بکنه، یه اصطلاحات دیگری باید اینجا بیاره، مثلا دیگه متجزد معنا نمیده با این تعبیری که آقایون میگه. که اونم فتوای امام داره نگاه کنم، کتاب اشتاد تعلیم میگه که کسی یه مسئله هم استنباط نکرده باشه، لو فورست از حوالی همه مقدمات اشتاد رو تأثیر کرده ولو یه مسئله هم استنباط نکرده باشه، این مشترده.
یعنی ملکه را ایشون میگه، یعنی قدرت استنباط داره. در هر صورت حالا امیدواریم که
چجوری قابل تصور قبلا هیچ کاری نکرده بعد بگید ملکه اومد
دکتر رفته درس خونده روی ماکینم جراحی کرده تا اتاق جراحی واقعی نرفته دکتر دیگهش مدرک دکتر قبل از اینکه اتاق عمل واقعی برش مدرک داره.
خب
اینجوری نیست، اصول حال شخص موارد از مقدمات دشتار من غیر رجوع الى مسئلت واحدت به حیث یست و علیه انه جاهلون به احما غیر عارف امتها لای اجز و دهار رجوع الى غیر این فتفت ها معقوب و دل استنباط.
آه یعنی چون میتونه استنباط کنه بالفعل حق نداره که بره از دیگران تقلید کنه.
این هم بازم من تعمال آقا بازم یه نکی گفته آقا مشتهده دکتر
خب بریم دکتر
دیگه.
بله حالا چیزی که من تو ذهنم بود به عنوان یک کار پژوهشی برای دوستان این بود که این بحث اجتهاد را از صدر اسلام، حالا بگیم از قرن اول دوم که نه دیگه، حالا از زمانی که کتب فقهی استدلالی داشتیم، اصولی و استدلالی، دوستان این را تتبع کنن، یعنی تعاریف اجتهاد و چند بحث مهم و کلیدی اجتهاد را به ترتیب همینطور قرون بیان جلو تا برسیم به صاحب کفای و بعد مثل شهید صدر و امام و اینا. این یک کاریست که خیلی میتونه کمک کنه دوستان را، هم ذهن را باز میکنه، هم سیر تحول این خود اجتهاد را هم بیشتر دوستان لحظ میکنن. تو حالا ما بیایم یک بحث نظری و در خلاصه
اجلس فی المسجد افضل الناس.
بله
خب نگاه که میکنم میبینی ابوبصیر عشر فقهای الان هم همین محیط بر عدلی نبوده.
چهل سال راجع به حد از امام سوال میکرده.
نه خب میخوام میگم اشرافش ما الان تمام اهل بیت اومدن کتاب روایت دست ما رسیده، بعد چقدر اصول ما کامل شده، بعد حالا این ابوبصیر مثلا اومده چی شده؟
خب این احتمال بدید که اون اصول کلی که گفتیم، تمام اون کلیات، اون مقاصد، اون چارچوبا همه رو اینا رو داشته و حالا هم یه مقدار هم از امام شنیده و از امام به طور مستقیم در اختیارش هست و الان اطلاعات کامل در حد سطح خودش و زمان خودش را در تا زمانی که ابلاغ بهش شده بود همه اینها رو داره. چه اشکال داره؟ این قدرت استنباط داره، قدرت استنباط داره دیگه. به قول گفتنی ها شما الان مثلا تقریرات نائین رو خودت کامل بخون، بعد یه بحثی مطرح میشه که شاید ناینی نگفته باشه، چون با طرز فکر ناینی شما آشنا شدید، اگر ناینی بود اینجوری میگفت، اینجوری مثلا این مسئله رو حلاجی میکرد. بار دیگر شما روش تفکر او یا روش استنباط او را شما به دست آوردید.
حالا ما خودو میبینیم مثلا تو زراره، مثلا تو بحث حد سرقت که میشه میگه هم عده عوض میخوام جرح که میشه میگه یه انگوش قد کرد یه انگوش دو. بعد میگه که این قول شیطانه، بعد حضرت میگه مهلن مهلن یعنی از اصحاب خیلی عجیب.
حالا این ببینید دیگه این با راه این راه مطرحه. من یادم در حج یه مسئله رفتم از دو در هیئت استفتای بعثه امام رحمت الله علیه، آی خاتم بود با آی قدیری، یکی این زاویه نشسته بودی که اون زاویه، مسئله را از دو نفر پرسیدم، دو تا جواب گرفتم با اینکه اینا روی مبانی امام فتوا میدادن. این امکانش هست دیگه. حالا بله
به نظر میاد که همون بحثی که جلسه قبل کردیم اینجا هم جواب بگیریم که همون سیر تحولی که تو اجتهاد جوابی اتفاقه، یا همون رشدی که تو اجتهاد اتفاقه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اصلا اصولا شاید 100 سال پیش چیزی به اسم ایده برای استنتاج وجود نداشت، ظرفیتش هم نبود و نیاز هم نبود، نیاز در همین حد مثلا آقای اجتهاد بود تا همون جا متوقف شده بود همین استظهارات به این میگفتن اشتغال. بعد که اومد بالا مسائل پیچیده‌تر شد، جوامع بزرگتر شد، رسیدیم به بحث استنباط. دیگه اینجا اون استظهار اولیه کفایت نمیکرد، کسی هم نمیپذیرفت دیگه اون مقدار. همونجا با مصاحبه به اون
به تناسب رشد علمی سطح اجتهاد بالا میرفت.
حالا الان دیگه ما دوباره میرسیم به اینجا که این اجتهاد عمیق شده، الان رسیده به این مرحله، به حکومت رسیدیم ما. بنابراین اونا هم اجتهادی که داریم با مصاحبه میریم. چرا یه ایراد یعنی یه گیر میکنیم برای اجتهاد؟ به خاطر همینه، اون زمان اون مقدار کفایت میکرد، الان اون مقدار کفایت نمیکنه. اون موقع اون اجتهاد همونقدر بود، هم اجتهاد هم بود، الان اون اجتهاد نیست. من این خانیم اون اجتهاد مثلا تو همین وجوب ازدواج و تشکیل خانواده، خب اون موقع اصلا حکومت نبود، نیروی انسانی نیاز نبود و خیلی چیز دیگه. یا مثلا همین تفاوت بین حکم تکلیفی و حکم وضعی که الان مثلا تا قبل از این میگفتن توی سرای کفای آخوندی اشاره میکنه به این به اون نقضش، میگه آقا حکم تکلیفی ممکنه بیاد، حکم وضعی نیاد، حرامه ولی باطل نیست، که اونجا یه اشاره هم میکنه. اما الان آقای خامنه‌ای اینو نمیپذیره. یا چطور میشه بگه حرامه و صحیح بدونش؟ حرام کرده که نکنید. و چرا این شده؟
به چی رو حرام می‌رسه؟ چی شده؟ میاد با دیگه میشه
تو همین این که میان
اسمش چیه؟
آره تو هم بحث بین زد تو بحث زد مطرح میشه یا تو بحث هم باشه ما هم رو نه بعد زد نه که میان میگن که اگر
تفکیه که حکم تکلیفی از وضعی
نمیکرد از یه چیزی زدش چی میشه؟ اینجا یه اینو بحث میکنن، یکی هم میان بحث میکنن که آقا مثلا بعد میان توی عبادات و معاملات تفکیک قائل کن، بعد میان تو معاملات حرام هست ولی باطل نیست.
خب ترازم
و حکم تکلیف وضعی دیگه. خب اینجا الان آقای خامنه‌ای رو نمیپذیره. یا آقا چرا وقتی که یه جا حرام کرده میخواد اون اتفاق در جامعه نیفته؟
خب یعنی چرتی به سیر پیشت اشتاد داره. خب یک داره نظر اون قبلا هم بوده.
نه خب اینا همه در اون موقع ها اصلا به این نمیرسیدن که هم حرام باشن هم باطل.
نه چرا این مثال خیلی مؤید نیست، ولی اون بیان قبلی بهتره که الان به لحاظی که مثلا اونجا نگاه فقها به مسائل فردی بود، الان نگاه اجتماعی شده، نیازهای اجتماعی خیلی روشن بیان شده و جواب میطلبه.
مثلا ما الان چیزایی که الان شما همین حکومت به مثال میزنید یا همین چیزی که الان وجود داره، ما نگاه میکنیم میبینیم که صاحب جواهر و صاحب ریاض و صاحب مسالک و اینها یه حرفایی یه چیزایی گفتن که ببینید از الان که متوجهیم در سره، یعنی قوانینی که بعضی وقتا مثلا خصوص کشور داره، حالا نه خصوص کشور، یعنی قوانینی گذاشته حقوق مطرح کردم که الان خب پیاده بشه خیلی از چیزایی که ما الان داریم بالاتره.
حالا این ببینید جای یعنی این تتبع و تحقیق میخواد، ولی اگر اینه قبول کنیم که یعنی سطح علمی رو به پیشرفته، یعنی پخته تر میشه، دقیق تر میشه، وسیع تر میشه، الان اگر یه فقیه بیاد در یه مسئله بدون توجه به انظار فقها و ادله خودش بره مستقیم روایاتی و آیاتی رو انتخاب کنه و یک رأی بگیره بدون اینکه آراء مخالف رو ببینه و ادله رو ببینه و اونها رو بررسی کنه، نقد کنه، رد کنه و برای رأی خودش قدرت دفاع داشته باشه، آیا به این میتونید بگید مجتهد؟ این اجتهاد او ناقصه به لحاظ اینکه یه رأی رو انتخاب کرده با یه مستندی برای خودش، اما آراء مخالف و ادله مخالف را ندیده و بررسی نکرده. پس این نمیتونه، یعنی این سطح علمی او در حد سطح علمی مطلوب فعلی نیست. بعضی‌ها این را به عنوان اصل قرار میدن، یعنی برای تأیید اجتهاد شما رساله ای که می‌نویسی باید کلیه آراء و ادله را بیاری بررسی کنی و انتخاب رأی کنی، اونا را رد کنی، دفاع کنی از رأی خودت. به این میگن الان میگیم خیلی خوب پس شما مجتهدی، اگر این قدرت نداشتی یا به اون به رأی رسیدی بر اساس همون صفای نفست، به اون رأی که حالا اگر علمی تیمی کردی میرسیدی، خب اینجا نمیگیم مجتهد، اینجا صفای نفسش خدا توفیق بهش داده، به قول اون گفت که من میدونم همه این کتابا میخواد بگه آدم شو، خب منم آدم میشم.
یه چیزی هم اون سوال اولی که اگر احتراز نکرده باشه رسیده باشه به چیز احتمال اقلایی بدهد که جایی چیز دیگه باشد دیگه حجیتش مورددار میشه بسیم عدم فحث نکرد مخصص، یعنی الان در این زمان ما اگر رسیدیم به این که ما میتوانیم در بخش دانش به نظریه و نظام برسیم، یعنی ناظر به استنتاج اگر صحبت کنیم، این احتمال همیشه هست که آقا شما ممکنه به خلاف فرض
برسیم،
احتمال اقلایی
میشه، چون شما دیگه داری، شما 200 سال پیش نیستی که تازه بیای بگی حالا من میگم نظریات چیه
جان، اگه شما به تماشا بشید
یه پس داره. پس اگر ناظر به استنتاج بگیم اون اشکال شما وارد الی ابد، یعنی شما وقتی مجتهد میشه و میتونه دیگه دفاع کنه از اشکال حجیتش وارد چه که بگه آقا من اون به اون نظام رسیدم نظریات دیگه میفهمم بشه و این احتمال قرار همیشه هست، پس اون احراز نمی‌کنه دیگه، احراز نکرده، یعنی فحصش کامل نیست، پس دیگه نمیتونه تکا کنه به اون استنباط گام دوی خودش و فقط اگه هم بشه حالا نمیدونم
پس باید بره تقلید کنه
از کی؟ آخه نه باید دوباره پیدا کنه یک کسی اعلم از خودش که اینو رسیده باشه بهش.
خب برای
همون استنتاج یعنی شما من حالا مجاورت کردم اگر بیام استنتاج رو ما حاکم بر استظهار و استنباط بگیریم این مشکل حل میشه.
آموخاس مطلق
آقا آقا نمیپذیره.
نه آموخاس
نه گفتم دو تا مسیره و هر مسیری اقتضایی داره.
آخه یه اقتضایی که داره آخه نتایجش هم ازش شاید متضاد هم بشه، متنافی هم شاید بشه اصلا.
ما اگر اون طریق لمی را بریم خب خیلی سالمتره. چرا؟ چون ما همه پیشفرزا پیش نیازا و پیشفرزا را در این طریق میبینیم، بعد وارد گوده استنباط میشیم. یعنی اون استنباط های جزئی در چارچوب اون نظریه و اون نظام کلان نظامی که حالا خطوط کلی اون نظام به بار دیگر شما آیین نامه میخواید بنویسید در چارچوب قانون اساسی آیین نامه رو باید بنویسید، نه اینکه آیین نامه بنویسید که منتهی بشه به ضد اصول مسلم قانون اساسی. اینجا هم قانون اساسی تشریع شما که در قرآن و سنت اومده محکمات مشخص شده تعیین شده با احاطه به اونا شما باید بیاید استظهار و استنتاق کنید.
از اختا اون چارچوبی که ما میخوام روش بحث بکنیم اون خودش جزء قوانین اساسیه. مثلا عرض میکنم ما یه قواعدی داریم، قواعد استیادیه دیگه، خب نه نسلی داره هیچی نداریم، یعنی نسل سری که بگیم قاعده هست. خب ما رفتیم نگاه کردیم از مجموع ادله میبینیم یه قاعده یه میبینه همه اینها تو یک چیز مشترک هم. خب یه فقیه قاعده است برمی داریم این قاعده استیادیه، بعد بر اساس این قاعده استیادیه همش مشترک هم باید دوباره برمیگرد به همون نصوص، میگه بر اساس این قاعده که همه اینها تو این مشارکت داشتن، حالا هر کدوم از اون نصوص چه معنایی میتونه داشته باشه. یعنی باز میخوام تصویر کتاب نیست، تصویر سنت نیست، جزء محکمات نیست، اما جزء قوانین اساسی میتواند باشه.
خب بعد حد احتمال اونا باید الان در واقعیت خارجی بریم. نه میدونم قواعد واقعیت خارجی بریم ببینیم چه جور قواعد استیادی ما داریم که این چنینن که ما به اینها داریم تکیه میکنیم توی اون استظهارات و استنتاقاتمون. یعنی اون الان یه خیلی کلیه دیگه، یعنی باید شما برید مصداقی برید دنبال کنید آیا این هر جزء این مجموعه به عنوان پیش نیاز ما پشتیبان ما یا نیست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.